بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث در مقدمه پنجم خواهد بود. در این مقدمه که صاحب کفایه هم قدس الله نفسه متعرض این هست، این است که آیا بحث ما در اجتماع امر نهی بحث عقلی است یا اون که برای لرز هم در اینجا راهی هست علاوه بر عقلی ممکن است که لفظی هم تصور بشه در مقام. پاسخ می‌دهد که نه، این چنین نیست. از مطابیع اون چرا که ما در سابق بیان کردیم مجرد بحث عقلی است و برای لفظ در اینجا راهی نیست. اگرچه عنوان امر و نهی عنوان شده اجتماع الامر و نهی، و ظاهر این است که بحث ما در اونجا ایست که طلب بالقول باشه، ولیکن لیس الامر کذالک، این محمول بر غالبه. غالبا وجوب و حرمت به صیغه امر گفته می شود فی الکتاب و فی الروایات، این چلیله. از راه دیگر ثبوت وجوب و حرمت یعنی از قبیل اجماع یا ضرورت هست، ولیکن کم. این محمول بر غالبه. فیان بقی بگیم اجتماع الوجوب و الحرمه، نه اینکه اجتماع الامر و نه. پس این بنابراین این دفع تبهم در اینجا زمین می کند این کار را. پس ما در واقع این چنین بگیم که هل یجوز اجتماع الوجوب و الحرمه ام لا. چرا بحث ما عقلی است؟ برای خاطر اینکه ما تا کنون چه گفتیم؟ گفتیم که اگر چنون چه امر و نهی در جایی متحدن وارد شد، حل یکون ترکیب اتحادیان او انضمامیان. یعنی فرض کنیم در صلات در دار قصوی این مجتمع میشه، این دو عنوان با هم، این امر و نهی یا وجوب و حرمت، آیا اینا در خارج دو وجودن یا یک وجود؟ این سوال از امور تکویلی است. چه ربطی به الفاظ داره؟ از واقعیات میگیم آفتاب در آمده یا نه، اجتماع نقیزه جائز یا نه، اجتماع زده ممکنه یا نه، از واقعیات سخن میگوییم، اصلا ارتباطی به الفاظ نداره. این دو یعنی مأمور به و منهی عنه از صلات و الغسل، هل یتحدان فی الوجود، ترکیب اتحادیه، او یختلفان فی الوجود، ترکیب انضمامی است. بنابراین این معنا ندارد که لفظ در اینجا دخالتی داشته باشه، الا انه شخصی از بزرگان که گویند مقدس اردبیلی در کتاب ارشاد کلمه ای گفته و این کلمه آیون را در اشکال و مطرح و سوال و جواب قرار داده. مطلب را مطرح میکنند و اون این که تعبیر می کند که اجتماع امر و نه یجوز عقلا و یمتنع عرفا. این عبارتی است از ایشون نقل میشه. یجوز عقلا یعنی جمع بین امر و نه، جائز است عقلا که همون ترکیب الزامی است دیگه، جواز معناش همینه. یجوز عقلا یعنی یختلفان فی الوجود، ولكن یمتنع عرفن، عرف این قبول نمی کنه. یعنی چه عرف این قبول نمی کنه؟ یمتنع عرفن. دو توجیه در کفایه در مقام توجیه این برمیاد. توجیه اول این که بگوییم یمتنع عرفن یعنی العرف یتسامح فی ذلک، عرف مسامحه می کنه در این باره. عرف دیگه یکیه، دوتا یعنی چی؟ صلات و غسل دوتاست، اینقدر این دو با هم نزدیکن ما قبول نداریم یعنی عرف. عرفن این رو یکی میدونه. این یک توجیهیست که فعلا سربسته است. این چیزی در عبارت کفایه هست که یعنی العرف یتسامح فی ذلک. این یک توجیه. توجیه دیگری که در کفایه می کند این است که مراد شاید این باشه، اللفظ یدل علی عدم الوقوع لا علی عدم الامکان. یجوز عقلا ولا یجوز ولا یمتنع عرفا، یعنی لفظ دلالت می کند بر این که آری ممکنه همچین چیزی، ولیکن لم یقع در خارج، شارع چنین کاری نکرده وجوب و حرمت را با هم دیگه زعیم کنه. اینم با سربسته است، یعنی مطلب صاحب کفایه درست روشن نیست. فنرجعو بررسی کنیم. اما توجیه اول صاحب کفایه که میگوید عرف مسامحه میکنه، سوال میکنیم از صاحب کفایه مرادشون چیه؟ یعنی شما میگید به عرف اعتنا نکنیم؟ ایبی نداره. بعد از آنی که عقل گفت این دو از هم جدا هستند، مسامحه عرفی مورد قبول نیست. اعتنا نکنیم به او، این حرف درستیه، عیبی نداره. در مسامحات عرفی مورد اعتنا نیست. چرا؟ برای اینکه اینچنین گفتن اون چرا که ما از عرف میگیریم مفاهیم الفاظه، تا اینجا با عرف همراهیم، و الا لن سد باب تفاهم. اگر بنا بشود عرف صحبت کنه یا حرفی بشنوه و مورد خطاب قرآن و یا الفاظ روایات ائمه اصحاب با عرف صحبت میکنن، ظواهر الفاظ حجت هست، باب تفاهم بر ظهورات الفاظ، عرف در اینجا قبوله. ولیکن عرف مسامحاتی در شبهات موضوعیه داره، در تطبیقات عرف مسامحاتی داره، اینجا لایق یعنی او کارش در اینجا مورد قبول نیست. عرف گاهی بازی میکنه به تعبیر ما، شوخی میکنه، ولش کن. الخمر ما هو، از عرف میپرسید، میگه الخمر المایع المسکر المتخذ من العنب او التمر، قبول. حالا یه شیشه در دست ما میدیم، این شیشه درش خمر هست ولی اسکارش قوی نیست، میگه ولش کن، اینه نمیشه خمر گفت. نه، در اینجا حرف او معمول قبول نیست، ولش کن تو کار نیست. یعنی در شبهات موضوعی خود او که بعد از آنی که گفت الخمر هو المایع المسکر المتخذ من العنب و التمر، اینو گفت، بعد در یک جای شبهه موضوعی میکنه. شبهه موضوعی در این است که آیا این خمر یا خمر چرا شک میکنی؟ میگه این اسکارش خیلی ضعیفه. چیزی که خیلی اسکارش ضعیفه اینه، عیبی نداره، این خمر رو نیست، اینو بخور. نه، اینجا قبول نیست. همون دقت عقلی در اینجا اگر صدق میکند انه خمرون، همون کافیه. کلمه سعید در قرآن کریم تفسیر میشه حالا یا به وجه الارض یا به تراب. در جای شک بکند به این که این مصداق او هست یا نیست، در اینجا لن یسمع قوله، تصرف در مال غیری بدون اذن او جائز نیست. تکیه می کنم بر خانه ای که غصب شده در کوچه، تکیه می کنم من بر خانه مغصوب، صاحبش راضی نیست، اون که در این خانه نشسته این خانه را غصب کرده. هل هذا غصب او لا؟ عرف میگه ولش کن، این تکیه دادن غصب نیست. نه، به دقت این غصبه، تصرف در خانه غیر ولو تکیه کردن به او، این مسامحات مقبول نیست. اگر مراد صاحب کفایه از این که عرف در اینجا مسامحه میکنه این معنا باشه که مراد این است که در این مسامحات اعتنایی نکنیم، نه این درست نیست، بایستی که ما عرف را در اینجا قبول کنیم و مسامحات عرفی عرض کنم که ملغاست. این راجع به این مطلب.
اگر مراد ایشون عرف خاص باشه، عرف شرع باشه نه عرف عام، و شرع در این موارد مسامحه میکنه، تخفیف و تصفیه.
دلیل بیارید. عرف شرع علی العین و الرأس. شما به دلیل اقامه کنید که شارع گفته تکه بده، شارع گفته ولش کن. اگر شارع بگه ولش کن، اما عین بالای سر اون که نیست. اگر شارع بگه، عرف شرع را باید از شارع بگیریم، لسان شارع را. ما عرف عام را داریم میگیم. این که عرف عام مسامحه میکنه، اگر مراد آخوند این باشه که عرف عام در اینجا مسامحه میکنه، این معنا مورد قبول نیست.
عرف عام را میگیم که اجازه بدید، عرف عام در مقابل این مثالایی که فرمودید صدها مثال مسامحه داره و شرع قبول میکنه. مثل این
قبول میکنه،
مثل این که اینجا هشت فرسخه، این کره، این چی هست، این چی هست، با مسامحه.
کجا گفتم؟
احکام شرع بر طبق فهم عرفی.
نه برادر، فهم کلیش بله. اگر عرف مثلا آب کر را فرض کنید چند وجب باشه؟ 37 وجب. چند وجب؟ اگر یک وجب کم باشه عرف میگه نه عیبی نداره، شارع قبول داره اینا. اگه
بریم به قسم حضرت عباس میتونه بگه که یه ذره کم یا زیاد نیست، مثلا
نه یه وقت شک میکنید که این چقدره، اون حساب دیگه یه. یک وجب فرض کنید کمه، عرف میگه این یکیه با اون، یعنی 37 با 36 فرقی نداره خیلی. اینجور نه اینکه ما شک بکنیم و وقت قاعده عرفی در اینجا استصحاب چی اقتضا میکنه. در موردی که شرع حدی معین کرده و ما در اون حد در اینجا کم و زیاد بکنیم، این عرف این کار قبول میکنه، ولیکن شرع نه. اینجور
میگیم که اگر شرع میگه کور اینقدر است، فرسخ اینقدر است، و عرف میگه اینجا سر اش فرسخ است یا اینجا سر اش فرسخ نیست، یا این کر است یا این کر نیست، قبول میکنی یا قبول نه؟ به دقت عقلی باید قبول کنی یا به مسامحه عرفی؟
به دقت عقلی،
یعنی بریم بکشیم.
بله 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 بله، به دقت عقلی، یعنی بایستی که مقداری را که چاره در عرض کنم که فرسخ بیان کرده اون باید محقق بشه. اگر یک مقداری کم بود عرف میگه عیبی نداره، با اون مقداری که شعر گفته عیبی نداره، این قول شعر عرف مقبول نیست، باید به اون دقت معلوم بشه. این منظور ما از این که عرف مصاوحی میگه این خمر اسکارش کمه، وقتی اسکارش کمه پس شراب منجان اهل نیست، اینجوری این مصاوحات عرفی مورد قبول نیست. و اما اون چرا که در بعد فرمود به این که دلالت لفظ عرض شود که مراد این باشد که لم یقع، به قول سیدنا عثمان میگه کدوم آیه و روایتی دلالت کرده که بگوید بر اینکه بله اجتماع امر و نهی جائز هست ولیکن لم یقع فی الخارج، ما همچین دلیلی نداریم، روایت این شکلی نداریم. الا ان یقال، به اینکه دلالت لفظ را به یک صورت دیگری ما معنا بکنیم که یک شکل معقولی نسبتاً داشته باشه، و آن به این ترتیب که بگوییم ادله عبادات میگوید به این که در جایی که غصب هست دلیل عبادت در اونجا نمیاد، یعنی صلات و غصب با هم دیگه سازگار نیست. اقم صلات در جایی که برخورد کند عبادت به غصب و کال حرام، اون اقم صلات تحت ادله اقم صلات نیست. فلیخرج از ادله اقم صلات، فرض کنید به دلالت التزامی، یه همچین دلالت التزامی ما قبول کنیم. و همچنین ادله غصب نسبت به عبادات، میگه غصب در جایی که عبادت باشه نخواهد رفت، به این معنا که دلیل صلات در اونجا نخواهد آمد، یعنی مخصص باشه ادله محرمات ادله عبادات را و بالعکس. یک همچین چیزی ما بخواهیم در مقام توجیه کنیم که دلالت الفاظ بر لم یقع نه به معنای اینکه لم یقع اجتماع امر و نهی در خارج، بلکه قد دلت الادله على عدم وقوع کل منها مع الاخر. اقل صلات در جایی میاد، در اون مثال صلات در دار قصری اقل صلات نمیاد تا بگیم صلات با قصر جدا هست، یک همچین ادعایی بشه، این هم غیر مسموعه. چرا؟ برای خاطر اینکه مطلقات سر جای خودش به اطلاق هست. اقم صلات مطلقه و لا تقصد هم مطلقه. کجای ادله اقم صلات دلالت میکند بر اینکه من با حرام نخواهم بود و فقط در جایی هست که صلات مثلا در مسجد و در خانه باشه؟ چنین چیزی نیست. مطلقات ادله واجبات و مطلقات ادله محرمات کلن به صورت اطلاقه، الا ان بینهما نسبت عام و خاص من وجهه بعد یجتمعا. اقم الصلاة مطلقا سواء کان فی الغصب اولا، لا تقصر سواء اقترن مع الصلاة ام لا. این دو اطلاق در مورد صلاة در دار غصبی یجتمعان. اذا اجتماع وقت محل بحث میشه که آیا اجتماعشون الزامی است یا اتحادی. فیتلخص که هیچ توجیهی معقولی به نظر نمیرسه از برای فرمایش قول معترض. عبارت کفایه هم لا بحث این که خونده بشود بد نیست. الرابع انه قد ظهر من مطابی ما ذکرناه ان المسئله عقلیه و لاختصاص للنزاع فی جواز الاجتماع و الامتناع فیها بما اذا کان الایجاب و تحریم باللفظ. نه اختصاصی به جهت نداره که امر و نهی باشه، بلکه وجوب و حرمت. کما ربما یوهمه التعبیر بالامر و النهی الظاهرین فی الطلب بالقول. امر و نهی ظاهر است در طلب بالقول، نه این مراد نیست، این محمول بر غالبه. الا انه لکون الدلاله علیهما غالبا بهما، غالبا دلالت بر وجوب و حرمت به لفظ امر و نهی کما هو اوضح من ان یخفا. تا اینجا اصل مطلب رو گفت. و ذهاب البعض الى الجواز عقلا و الامتناع عرفا، که بعضی گفتن عقلا جائز اجتماع امر و نهی ولیکن عرفا لا یجوز. یک، لیس به معنا دلالت لفظ، یعنی لفظ دلالت میکند که جائز نیست، بل به دعوا ان الواحد بالنظر الدقيق العقلي اثنين وانه بالنظر المسامحي العرفي واحد. همین این عبارت کفایه است. ما سوال میکنیم از صاحب کفایه مرادتون بالنظر العرفي الواحد یکیه یعنی چی؟ یعنی عرف را اعتنا نکن، عیبی نداره، عرف را قبول کن، نه اینجور نیست. واحد ذو وجهین و الا این توجیه دوم فلا یکون معنا محصل برای این کلام بزرگوار مثل محقق عرض کنم که اردبیلی للامتناع بله معنا محصل للامتناع العرفی پس چی غایت الامر دعوا دلالت لفظ لفظ بیان تو کار منتها به این صورت على عدم الوقوع لم يقع بعد اختیار جواز الاجتماع یعنی ما بعد از آنی که حرف عقل رو شنیدیم که گفت لا یجوز الاجتماع بعد دلالت کند لفظ بر این که این اجتماعی را که عقل گفته جائزه این در خارج واقع نشده این استاد میگه یعنی چی واقع نشده مراد چیه کدوم لفظ در کجا کتابی روایتی بگه نه اجتماع واقع نشده چی حرفی شما میزنید مگر برش گردونیم به همون توجیهی که گفتیم یعنی ادله واجبات و محرمات اینا سراغ هم نمیرن هر کدوم جداست این دعوا یک شکلی داره ولیکن این خلاف واقعه برای خاطر اینکه ادله تماما مطلقاته و بین مطلقات هم نسبت عموم الوجه و در مورد تعارض عرض کنم که در مورد اجتماع همون حرفیست که زدیم حالا تمام کلام در این مقدمه عرض کنم پنجم المقدمه السادسه مقدمه السادسه عبارت است از اینی که ما تا حالا بحث میکردیم اجتماع امر و نهی همش در واجب و حرام استقلالی بود یعنی واجب و حرام نفسی مثل صلات در دار قسمی که وجوب اون وجوب استقلالی یعنی وجوب نفسی تعیینی عرض کنم که عینی با حرمت این چنینی ولیکن این چنین نیست تمام اقسام واجب و تمام اقسام حرام در محل بحث داخله چرا برای خاطر اینکه ملاک اون چرا که ما بحث کردیم تا الان در تمام اینها هست ملاک چی بود؟ ملاک این بود که اگر امر و نهی با هم جمع شدن آیا ترکیبشون اتحادیه یا ترکیبشون اجتماعی اول تا آخر بحث ما به همین دو کلمه است خب حالا این واجب نفسی عینی و تعیینی باشه و همچنین حرام در مقابل او مثل صلات در دار قسمی یا غیر او مثلا دو تا واجب غیری فرض میکنیم این دو تا باز با هم دیگه جمع میشن باز این حرف میاد مثال بزنیم فرض کنید وضو یا غسلی که بر شخص جنوب برای نواسوندن واجبه این غسل واجب است به وجوب غیری یعنی وجوب مقدمی افرض به این که رسیدن آب به بدن این شخص موجب ضرر کلی به جسم او میشه اگر غسل کنه و یا مثلا به هلاکت او میرسه بنابراین این غسل میشه مقدمه حرام خب حالا دیگه چون مقدمه صلات واجب غیری است چون مقدمه ضرر حرام غیری است یجتمع این غسل واجب به وجوب غیری لانه مقدمه للصلاه حرام لانه مقدمه للضرر فيجتمع فيها وجوب غیری و وجوب و حرمت غیری بحثش کن بگو آیا این وجوب صحیحه یا باطله چرا اگر ترکیب انضمامی وضو صحیحه کفار حرامی هم کرده اگر ترکیب انضمامی نه اینطور نیست مثال دیگر واجب کفایی با غسل صلات بر میت چه واجبیه؟ واجب کفاییه مؤمن نماز بیت را در زمان قصری خون، در مکان قصری. در مکان قصری صلات بیت انجام شد. اجتمع وجوب دفاعی با حرام، عرض کنم که استقلالی، حرام نفسی. اینطوری واجب واجب تخییری با حرام نفسی، حرام نفسیت که نفسی. فرض کنید صلات جمعه را، ما گفتیم برای اینکه مخیر است بین صلات جمعه و صلات ظهر، مؤمن صلات جمعه را در زمان در مکان قصری خوند. تا یه مثالی داره صاحب کفایه، مثالش دقت میخواد. من چند تا مثال عرض کردم برای توضیح. ایشون یه مثالی داره که میخواد در این مثال دقت بکنید، واجب تخییری را با حرام تخییری قاطی بکنه. برای این یه مثالی میخواد بیان بکنه. میگه برای اینکه فرض کن صلاتی واجب شد بر شخص با صوم به صورت واجب تخییری، یعنی مولا به او گفت یا نماز بخون و یا اینکه روزه بگیر، واجب تخییری. این مال اینجا و این شد واجب تخییری نسبت به یک حرام تخییری. گفت در این خانه نرو، اگر رفتی با الواتایی که تو اون خانه هستن ارتباط پیدا نکن، حرام غیریه. یعنی یا این کار نکن یا اون کار نکن، یا اصلا نرو در این خانه، یا اینکه اگر رفتی با شود که اغیار، در تعبیر کفایه هست، مجالست با اغیار نکن، یعنی یکی از این دو را ترک کن. حرام تخییری خیلی مهم نیست. طبیب به جناب عالی میگه شما یا نباید نمک بخوری یا شکر نباید بخوری، یکی از این دو بر تو حرامه، جمع بین این تو نباید بکنی، هیچ مانعی نداره. معلم در کلاس میگه همه بچه ها از کلاس بیرون نرن، یه عده‌ای بمونن یه عده‌ای برن، اگر چنانچه همه بیرون رفتن عصیانه. اون شخصی که طبیب بهش گفته یا شکر نخور یا نمک نخور، اگر هر دو رو بخوره حرام تخییری رو انجام داده. اینجا هم ایشون اینچنین فرض میکنه، حالا من عبارت رو میخونم بعد جوابش باشه برای بعد، همه شما باشه برای بعد. صلی الله علی محمد و آله.